تراک 26
صفحه 187 آیه 34 سوره بقره.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین.
و چون به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند به جز ابلیس که از این کار امتناع کرد و کبر ورزید و او از کافران بود. بیان. خواننده عزیز تا اینجا متوجه شد که جمله و ما کنتم تکتمون الی آخر دلالت می کرد بر این که در میان ملائکه ولو یک نفر از ایشان به نام ابلیس امری مکتوم بوده که از اظهار آن خودداری می کردند و به زودی آن امر که همان کفر ابلیس باشد آشکار می شود و این معنا با جمله ابا و استکبر و کان من الکافرین بی مناسبت نیست، چون در این جمله نفرمود ابلیس از سجده امتناع ورزید و تکبر کرد و کافر شد، بلکه فرموده و از کافران بود. معلوم می شود این یکی از همان اموری بوده که مکتوم بوده و خداوند با این صحنه آن را برملا کرده و نیز متوجه شد که داستان سجده تقریباً و یا تحقیقاً میان دو جمله انی اعلم ما لا تعلمون الی آخر و جمله و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون الی آخر واقع شده و یا مثل آن است که واقع شده باشد. در نتیجه آیه و اذ قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم الی آخر نظیر جمله میماند که از میان چند جمله استخراج شده باشد تا راهی برای انتقال به داستان بهشت پیدا شود، چون اگر به خاطر داشته باشید گفتیم این آیات منظور اصلیش بیان خلافت انسان و موقعیت او و چگونگی نازل شدنش به دنیا و مآل کار او از سعادت و شقاوت است. پس در چنین مقامی اعتنای زیادی به نقل داستان سجده ندارد مگر به اشاره اجمالی آن تا به این ترتیب وسیله شود برای ذکر داستان بهشت و هبوط آدم. دقت فرمایید. پس وجه اعراض از تفصیل به اختصارگویی نیز همین بود و ای بسا سر التفات از غیبت در اذ قال ربک الی آخر به تکلم در اذ قلنا الاخر باز همین باشد. و بنابر آنچه گذشت نسبت کتمان به همه ملائکه دادن با اینکه تنها یک نفر از آنان به نام ابلیس کفر درونی خود را پنهان کرده بود از باب رعایت دعب کلامی است که عمل یک نفر را به جماعتی که با آن یک نفر آمیخته اند و امتیازی بینشان نیست نسبت می دهند. البته ممکن است وجه دیگری داشته باشد و آن این باشد که ملائکه از ظاهر کلام خدا که فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه این معنا را فهمیدند و آن را کتمان کردند که مراد خدا به خلیفه قرار دادن در زمین اطلاق خلافت باشد، چون ملائکه احتمال نمی دادند که یک موجود مادی و زمینی بتواند مقام خلافت خدایی را دارا شود. خدا هم که در کلام خود نفرمود چه کسی را میخواهم در زمین خلیفه کنم، بلکه به طور مطلق فرمود میخواهم این کار را بکنم. لذا خدای تعالی فرمود من میدانم آنچرا که همه شما ملائکه اظهار میدارید و هم آنچرا پنهان میکنید. مؤید این وجه این است که بعد از رد کلام ملائکه و اثبات لیاقت خلافت برای آدم، برای بار دوم به ملائکه فرمود که باید بر آدم سجده کنید، چون می فهماند هنوز حضور قلبی ملائکه و آن پندارشان زائل نشده بود. بعضی از روایات نیز به طوری که خواهید دید بر این وجه دلالت دارد. اسجدوا لآدم الی آخر از این جمله اجمالاً استفاده می شود که سجده برای غیر خدا جایز است، در صورتی که منظور از آن احترام و تکریم آن غیر خدا و در عین حال خضوع و اطاعت امر خدا نیز بوده باشد. و نظیر این استفاده را از آیه و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، پدر و مادر خود را بر تخت سلطنت نشانید و ایشان و برادران همگی به منظور تعظیم وی به سجده افتادند. یوسف به پدر گفت: پدرم، این است تعویل آن رویایی که قبلا دیده بودم. پروردگارم آن رویا را محقق کرد. سوره یوسف آیه 100 نیز می توان کرد. و این خود اشکالی است که ممکن است به ذهن کسی خطور کند و خلاصه جواب این است که اگر به یاد داشته باشید در سوره فاتحه گفتیم عبادت عبارت از آن است که بنده خود را در مقام عبودیت درآورد و عملا بندگی و عبادت خود را اثبات هم بکند و همواره بخواهد که در بندگی ثابت بماند. بنابراین فعل عبادی باید فعلی باشد که صلاحیت برای اظهار مولویت مولا و یا عبدیت عبد را داشته باشد، مانند سجده و رکوع کردن و یا جلو پای مولا برخاستن و یا دنبال سر او راه افتادن و امثال آن. و هرچه این صلاحیت بیشتر باشد عبادت بیشتر و عبادیت متعین تر می شود و از هر عملی در دلالت بر عزت مولویت و ذلت عبودیت روشن‌تر و واضح‌تر دلالت سجده است، برای اینکه در سجده بنده به خاک می افتد و روی خود را به خاک می گذارد. و اما اینکه بعضی چه بسا گمان کردند که سجده عبادت ذاتی است و به جز عبادت هیچ عنوانی دیگر بر آن منطبق نیست، صحیح نیست و نباید بدان اعتنا کرد، برای اینکه چیزی که ذاتی شد دیگر تخلف و اختلاف نمیپذیرد و سجده اینطور نیست، زیرا ممکن است کسی همین عمل را به داعی دیگری غیر داعی تعظیم و عبادت بیاورد، مثلا بخواهد طرف را مسخره و استهزا کند و معلوم است که در این صورت با اینکه همه آن خصوصیاتی را که سجده عبادتی دارد واجد است، معذالک عبادت نیست. بله، این معنا قابل انکار نیست که معنای عبادت در سجده از هر عمل دیگری واضح‌تر و روشن‌تر به چشم می‌خورد. خب وقتی معلوم شد که سجده عبادت ذاتی نیست بلکه قصد عبادت لازم دارد، پس اگر در سجده مانعی تصور شود، ناگزیر از جهت نهی شرعی و یا عقلی خواهد بود و آنچه در شرع و یا عقل ممنوع است این است که انسان با سجده خود برای غیر خدا بخواهد برای آن غیر اثبات ربوبیت کند. و اما اگر منظورش از سجده صرف تحیت و یا احترام او باشد بدون اینکه ربوبیت برای او قائل باشد، بلکه صرفا منظورش انجام یک نفل تعارف و تحیت باشد و بس، در این صورت نه دلیل شرعی بر حرمت چنین سجده‌ای هست و نه عقلی. چیزی که هست ذوق دینی که مردم متدین آن را از انس ذهن به ظواهر دین کسب کرده اند اقتضا می کند که به طور کلی این عمل را به خدا اختصاص دهند و برای غیر خدا هرچند از باب تعارف و تحیت باشد به خاک نیفتند. این ذوق قابل انکار نیست، ولیکن چنین هم نیست که هر عملی را که به منظور اظهار اخلاص درباره خدا می آوریم آوردن آن عمل درباره غیر خدا ممنوع باشد و نتوانیم با آن عمل نسبت به بندگان صالح خدا و یا قبور اولیای او و یا آثار آنان اظهار محبت کنیم، چون چنین منعی از راه دلیل عقلی و یا نقلی نرسیده و ما انشاءالله به زودی در محل مناسب باز پیرامون این مطلب بحث خواهیم کرد. صفحه 190 بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود بعد از آن که خدای تعالی آدم را آفرید، ملائکه را امر فرمود تا برای او سجده کنند. ملائکه در دل به خود گفتند ما گمان نمی کنیم خدا خلقی بیافریند که نزدش گرامی تر از ما باشد. ما همسایگان او و مقربترین خلق نزد اوییم. خدای تعالی فرمود آیا به شما نگفتم که من آنچه را اظهار و یا کتمان می کردید می دانم؟ یعنی آنچه را درباره جن زدگان که قبلا در زمین فساد می کردند اظهار داشتید و آنچه را که درباره لیاقت خود برای خلافت پنهان کردید می دانم. و به همین جهت ملائکه به خاطر آنچه گفته بودند و نیز آنچه پنهان کرده بودند به عرش خدا پناهنده شدند. پاورقی 1 عیاشی جلد 1 صفحه 33 حدیث 14 ادامه متن. و در همین تفسیر نیز از علی ابن الحسین علیه السلام حدیثی به این معنا آمده و در آن فرموده وقتی ملائکه به خطای خود پی بردند متوسل به عرش شدند و این خطا از عده ای از فرشتگان بود نه از همه آنان و آن عده فرشتگان پیرامون عرش بودند تا آنجا که فرمود و این عده تا روز قیامت همچنان پناهنده عرش هستند. پاورقی 2 عیاشی جلد 1 صفحه 30 حدیث 7 ادامه متن. مؤلف: ممکن است مضمون این دو روایت را از آیه‌ای که حکایت کلام ملائکه است استفاده کرد، آنجا که گفتند و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، تا جمله سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ولیکن روایت نامبرده خالی از اشکال نیست، برای اینکه در آیه همه ملائکه مأمور به سجده شدند و به غیر از ابلیس کسی در امتثال استثناء نشده. در جای دیگر هم فرموده ملائکه کلهم اجمعین سجده کردند. ولی به هر حال در توجیه روایت میگوییم به زودی خواهد آمد که عرش خدا عبارت است از علم و روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز همین را میگوید. پس ملائکه‌ای که آن اعتراض را کرده بودند فرشتگانی بودند که با علم خدا سر و کار داشتند و چون به خطای خود پی بردند باز به علم او پناهنده شدند و گفتند تو منزهی از آنچه ما پنداشتیم و ما جز آنچه تو به ما دادی علمی نداریم، تنها دانای حکیم توی. دقت بفرمایید. و بنابراین مراد به جمله و کان من الکافرین الی آخر این خواهد بود که ابلیس از زمره قوم و قبیله جنی خودش بود، همانهایی که قبل از خلقت آدم در زمین زندگی می کردند و قرآن کریم در جای دیگر دربارهشان فرموده ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حماء مسنون ولجان خلقناه من قبل من نار السموم. ما انسان را از گلی خشکیده و سخت که قبلا لایه قالب ریخته بود بیافریدیم و جن را قبلا از آتش زهراگین خلق کردیم. سوره هجر آیه 27. و بنابر این روایت دیگر نسبت کتمان به همه ملائکه دادن عنایتی زائد لازم ندارد و نسبت نامبرده به نحو حقیقت خواهد بود، برای اینکه معنای مکتوم معنایی بود که به قلب همه ملائکه خطور کرد. خواهی گفت آن وقت این روایت با روایتی که می گفت منظور کتمان ابلیس است که نخوت و امتناع از سجده برای آدم را کتمان کرده بود منافات دارد. در جواب می گوییم که هیچ منافاتی نیست و همه آنها را می توان از آیه استفاده کرد، چون واقع مطلب هم همین بوده. شیطان تصمیم گرفته بود که اگر مأمور به سجده بر آدم شود مخالفت کند. ملائکه هم آن پندار غلط را پنداشته بودند. و در کتاب قصص الانبیا از ابی بصیر روایت کرده که گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا ملائکه سجده کردند و جبهه های خود بر زمین نهادند؟ فرمود آری، از ناحیه خدا مأمور به این تکریم و احترام از آدم شدند. پاورقی 2 قصص الانبیا و بهار الانوار جلد 11 صفحه 139 حدیث 3 ادامه مت. و در کتاب تحف العقول آمده که سجده ملائکه برای آدم شرک نبود، بلکه اطاعت خدا و محبتی بود که ملائکه نسبت به آدم ورزیدند. پاورقی 3 تحف العقول صفحه 357 طبع نجف ادامه مت. و در کتاب احتجاج از موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت آمده که فرمود مردی یهودی از امیرالمؤمنین علیه السلام از معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که آن جناب در مقابل سایر انبیا چه معجزاتی داشت، مثلا همین آدم آنقدر بزرگ بود که خدا ملائکه را وادار کرد تا برای او سجده کنند، آیا از محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین احترامی کرد؟ علی علیه السلام فرمود درست است، همین طور بود، ولکن سجده ملائکه برای آدم اطاعت و عبادت آدم نبود، و ملائکه آدم را در مقابل خدا نپرستیدند، بلکه خدای تعالی آنان را بر این کار واداشت تا اعترافی باشد از ملائکه بر برتری آدم و رحمتی باشد از خدا برای او. ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را فضیلتی بالاتر از این داد. خدای جل و علا با آن بزرگی و جبروتی که دارد و با تمامی ملائکش بر محمد صلوات و درود فرستاد و صلوات فرستادن مؤمنین بر او را عبادت خود خواند. و تو ای یهودی تصدیق می کنی که این فضیلت بزرگتر است. پاورقی 4، احتجاج، جلد 1، صفحه 314، طبع نجف. ادامه متن. و در تفسیر قومی آمده که خدا از آدم نخست مجسمه‌اش را ساخت و 40 سال به همان حال باقی گذاشت، چون ابلیس لعین از او می‌گذشت به آن مجسمه می‌گفت خدا تو را برای امری درست کرده. آنگاه عالم آل محمد علیه و علیهم السلام فرمود، ابلیس با خود گفت اگر خدا مرا به سجده بر این موجود امر کند هرگز زیر بار نمی‌روم. تا آنجا که عالم فرمود، آنگاه خدا به ملائکه فرمود برای آدم سجده کنید. ملائکه سجده کردند و ابلیس آنچه را در دل پنهان کرده بود بیرون انداخت و حسد درونی خود را اظهار کرده از سجده برای آدم امتناع ورزید. پاورقی 1، تفسیر قمی، جلد 1، صفحه 41، سطر 10. ادامه متن. و در بهار از قصص الانبیا از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود ابلیس مأمور شد به سجده بر آدم. در جواب عرضه داشت پروردگارا به عزتت سوگند مرا از سجده بر آدم معاف بدار و من در عوض تو را عبادتی بکنم که تا کنون احدی مثل آن عبادت نکرده باشد. خدای تعالی فرمود من اطاعت بر طبق اراده و خواست خودم را دوست می دارم. آنگاه فرمود ابلیس 4 بار ناله کرد. یکی آن روزی که لعنت شد و روزی دیگر روزی که به زمین هبوط نمود و روزی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث گردید بعد از مدتی فترت که انبیای مبعوث نشده بودند. و 4 آن هنگامی که سوره فاتحه نازل گردید و 2 بار صدای فرح آمیزی در آورد. یکی آن هنگامی که آدم از درختی که نه شده بود بخورد و یکی هم آن هنگامی که از بهشت بیرون شد و به زمین هبوط کرد. و در تفسیر جمله فبدت لهما سوآتهما، عیبهاشان برایشان هویدا شد، فرمود قبل از خوردن از آن درخت عورت آن دو دیده نمی شد و بعد از خوردن آن ظاهر گشت و دیدنی شد. و نیز فرمود آن درختی که آدم از خوردنش نهی شده بود سنبله بود. پاورقی 2، بهار الانوار، جلد 11، صفحه 145، حدیث 14. ادامه متن. مؤلف: و در روایات که عددشان هم بسیار است مطالبی هست که آن مطلب ما را که درباره سجده گفتیم تأیید می کند.